مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اگر نکته‌ای باشه در خدمتتون هست. مثال بزنم، حالا شما که دارید با من گفتگو میکنید، من مثلا حرف شما رو که فقط گوش نمیدم، من نگاه میکنم که شما لباده پوشیدید، این تو ذهنم میاد که خب مثلا لباده یکی از نشانه های مثلا یک روحانیه که مرتب منظمه. مثلا فرض بکنید شما آروم صحبت میکنید، لبخند زیاد میزنید، این یه نشونه یه دوباره برای من. پاورپوینتتون همش گل و بلبل و آبی روشن، نشون میده که مثلا مهربون. نه جدی میگم، اصلا یه روحیه لطیفی داره. یعنی انگار کلا ما خودمون حضور پیدا میکنیم توی ذهن مخاطب. بعد میخوام هم نسبتش رو به اون فرمایش حضرت امیر
تک تک اینها پیامه ها. تک تک اینها پیامه. بعد فقط این که ما هر چه بتوانیم از این ابزارها، همه ابزارها، به درستی و دقت بیشتری استفاده کنیم، پیام هامون رو نمایان تر به کار میبریم.
حالا بفرمایید نسبتش با اون فرمایش حضرت امیر چیه که شما به گفته یک نفر توجه بکنید به شخصی؟ نه اصلا میخوام بگم امکان پذیر هست همچین چیزی؟ یعنی در مقام نقد حضرت امیر رو
بله کار سختی است، منتها به نظر میرسه آنچه حضرت فرمودن به عنوان یه جور قله رفتار اخلاقیه که من تمام تلاشم رو بکنم که پیام رو بگیرم و بر پیام تحلیل کنم. درسته؟ یعنی اون چه شما میفرمایید حرفتون درسته، سخت در رفتار جاری آدم ها، اما عرض کردم به عنوان یک قله، به عنوان یک دستاورد اساسی، خب جای این دارد که ما نگاه نکنیم چه کسی میگه، توجه کنیم چی میگه.
آخه اون چیز مشترک ممکن از هر کی صادر بشه یه معنایی داشته باشه. الان مثلا فرض بکنید یه خانومی بغل خیابون وایساده، یه تاکسی زرد بوق میزنه یه معنایی داره، یه جوون با 207 بوق میزنه یه معنی دیگه داره. یه فعل ها ولی دو تا معنا داره. خیلی بستگی داره که کی داره این کارو انجام میده، همون جمله واحد و همون فعل واحد رو که داره انجام میده. میام حس میکنم که امکان پذیر نیست، چون اصلا شما یه چیزی بگی یه معنی داره، آقای ایکس همون جمله رو بگی ممکنه یه معنی دیگه داشته باشه.
من فکر کردم فرمایشات تعمیر در یه مقام دیگه بوده، اونجایی که میگه به کلامش نگاه کن. چیزی این منظورش این نبود که اون دلالت های پیام اون چی آدم رو رها کن، منظور اون نیست، بلکه اینجاست که میگه وقتی میخوای قضاوت کنی روی یک گفتاری، روی یک حرفی صحت سنجی کنی، که مثلا طرف میگه عدالت خوب است، راجب این عدالت خوب است میخوای صحت سنجی کنی، نگاه نکن که کی میگه. اینی که این رو شمر میگه خللی در این وارد نمی کنه که عدالت خوب است یا بد است. یعنی شخصیت اون آدم، قضاوت رو شخصیت آدم رو این پیامه تاثیر میده. این مقام این بحث از تعمیر اینجاست، نه این جایی که شما اصلا کسی که اون پیام هایی که طرف با رفتارش داره انجام میده اونا رو نبین، فقط به حرفش گوش کن. اصلا اون مقام اون مسئله چی جای دیگه است. اینجا تفکیک کردن میانه اینه که وقتی غرض این باشه که میگه حالا یکی داره یه حرف خوبی میزنه، حتی بچه باشه، حتی یه آدم گناهکار باشی، حرف درستی رو میزنی، حرف درست رو از دست نده. مقام سخن اینجاست. من از خواهی ببخشید ما فضولی کردیم خلاصه.
فهمه و توصیفش. من احساس می‌کنم ما داریم در مورد یک سری یه سطح ارادی از انتخاب و فهم صحبت کنیم، یعنی انگار اون ناگزیرها رو در نظر نمیگیریم، جبر پیش انگاره ها، اون قدرت اون گفتمان ها، اصلا اینا یه سرش خیلی ناخودآگاه اتفاق میفته، یعنی ما فکر میکنیم نه متوجهیم ولی واقعا تأثیر داره این قضاوت ها و شما نمیتونین کاریش بکنین. من فکر میکنم بعضی توصیه ما زمانی میتونیم به کسی چیزی رو توصیه کنیم که اولا اونجا عملیاتی داشته باشه این شخص و اون عملیاتش یا مستقل باشه یا آگاهانه باشه. ما خودمون نمیدونیم که مثلا الان شما ممکنه از من برای مثلا اولین بار شما خب مثال زدید مثلا یک تیپی این تصویر و این توصیف رو دارین، مثلا استاد داشتن میگفتن گوشی و سر زدن به گوشی، مثلا شما مثلا تصور میکنم و مثلا اینکه شما میگید که موقع توجه آدم دیگه نباید مثال نزنه، هیچ ارتباطی بین مقوله‌ای دیگه نمیشه و سعی کن، اصلا به نظرم غیر ممکنه، یعنی حتی تو فهم، یعنی ما به چی توجه بدیم به مغالطه ها، به چی خطای شناختی رو بررسی میکنیم، به اینکه فقط آگاه باشیم ازشون و خیلی طبیعیه. من فرمایش شما رو میشنوم، ممکنه موقع داشتم یه کامنت میذاشتم گفتم چه جالب حالا من بگم که آقا ما ساعت 12 قرار بود بریم، الان من در یه جلسه آنلاین هستم، هم دارم شما رو گوش میدم هم دارم فلان کارو میکنم، ولی مثلا ممکنه همینطور که میگین یک تصویره یک شکل ولی برداشتای مختلفی میشه و خیلی هم طبیعیه. من فکر میکنم مثلا گریزی نیست، یعنی از لحاظ شناختی هم علوم شناختی هم ما رو حتی در وضع آموزهای دینیمون خیلی پایه‌هاش رو در اون نگاه تکاملی میدونه و حالا اون که بگذاریم، ولی منظورم اینه که ما حداقل از این جبر فرهنگی فکری و پیشنگاره ها نمیتونیم رهایی پیدا کنیم مگر در مقام گفتگو و تبیین و توضیح. یعنی مثلا من اینها رو مرحله انعکاسی توضیح بدم، آقا شما اینجوریه اینجوریه و بعد امکانهای شرایط و آدمها رو تو ذهنمون بیشتر کنیم، اون هم راه حلی نداره جز معاشرت جز تحلیل. و اگر مثلا معاشرت ما محدوده، مثلا من درون ایران بودم و هیچ وقت از این مرسا نرفتم بیرون خوندن، یعنی اینا دارم میگم اینا بحث علمی داره ها، خوندن رمان به صورت گشوده، یعنی حرفی که اون جلسه قبل شد آقای سرله گفتم بحث گفتگو، اینکه من واقعا با اون وضعیت و با اون موقعیت با یه گشودگی وارد گفتگو بشم. گفتگو یعنی همین که مثلا آقا مثلا شما میگی لباس فلان از لباس ایشون از این من اینو برداشت میکنم، آیا اینا واقعا میره تو یک دونه یعنی تقسیم بندی و یک گونه حالا تایپ خاصی من بعد در نظر بگیرم؟ نه، اینا همش خطای شناختیه. مثلا این آشنایی ها برای همین اصلا هم تو بحث گفتگو و فقط در شاید بحث گفتگو این بحث خطاهای شناختی و پیشنگارا خیلی موضوع مهمیه، چون به نظر من حالا من اینجوری فکر می‌کنم چون ماژولا خیلی به سختی تغییر میکنه و بعضیش اصلا ژنتیک موارد دیگه بر ما تحمیل شده،
ژنتیک
بعضی موارد
دشواره، ولی خب
در هر آگاهی میشه شاید درصد خطا رو بیاره پایین. ببخشید اصلا میگم چون شما یه وقت نگران اون بحث چیز بودین گفتین آدم یه دفعه احساس قدرتی میکنه و اختیاره بحثا که شد براتون چیز شد، یه چاره‌ای نیست.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب مستحضره تو همون حوزه نگاه علوم شناختی ما یکی از چالش‌های انسان رو همین میدونیم که ذهنش داستان سراست و داستان سرایی ذهن میتواند برای منسوگیری ایجاد کنه و من اصلا درک واقعی از صحبت‌های شما پیدا نکنم. درسته؟ چی کار باید کرد؟ اولا این که حالا من چون میخوام از بیانات خودتون وام بگیرم عرض میکنم، اولا این که به تعبیر شما یکی از خطاهای شناختی در واقع تفکر قطبی شده است، صفر تا صد دیدن، صفر یا صد دیدن یا سیاه و سفید دیدن، ما نباید اینجوری ببینیم. اصلا صحبت از این نیست که یا من یک توجه کاملا در خلاء برای خودم ایجاد میکنم یا اصلا گوش نمیدم، حتما این چنین نیست. اما هرچه میتوانم به این سمت برم، مثلا بین فرمایش شما ممکنه من چند نمونه به ذهنم برسه، خب میتونم یه گوشه یادداشت کنم ذهنم رو خالی کنم ازش، میتونم بگم که الان موقع به این فکر کردن نیست، خوب گوش کن ببین داره چی میگن. نکته ما اینجاست که یه گوش دادن موفق باید حد اکثر توجه ممکن رو براش حاصل کنیم که بهتر بفهمیم، بهتر دریافت کنیم و بهتر بتوانیم درک کنیم. دوباره برمیگردم به فرمایش شما که آیا همچین چیزی کاملا و مطلقش ممکنه؟ نه، شاید به خصوص برای ماها خیلی سخت باشه. اما اولا ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، ثانیاً این که انسان اگر در مسیر شدنه همواره باید این تمرین و تکرارش رو بالا ببره، چنان که یکی از بارزترین جنبه‌های مهارتی رانندگیه. در رانندگی طبیعتاً به راننده میگن که تمرکزتون رو ببرین روی کنترل خود رو و خلاصه تهدیدهایی که وجود داره. آیا اگر راننده خود رو خاطره‌ای به ذهنش اومد چی کار باید بکنه؟ اگر اتفاقات دیگه افتاد، احتمالاً مثلا شما توصیه میکنید خب دیگه اگه خاطره یادش افتاد اولاً و یهویی اونش اختیاری نیست، ولی تداومش که اختیاری میتونه باشه. یا مثلا اگر گوشیش زنگ بخوره، شاید این مثال روشن‌تر باشه، گوشیش زنگ بخوره شاید زنگ خوردن گوشی به اختیار او نباشه، اما میتونه جواب نده، میتونه کوتاه جواب بده، میتونه رد کنه و راه حل‌های دیگه. غرضمون این نکته است، یعنی تلاش کنیم که حد اکثر ممکنه از اون توجه رو حاصل کنیم.
این نکته ها توی انتقال پیام و ارتباط ما با هم دیگه اثر میذاره. نکته خیلی ریز با هم میذاره. تفاوت فرهنگی از این نکته های ریز خیلی بیشتره. تفاوت فرهنگی یعنی چیزهای خیلی بزرگه. یعنی مثلا فرض بکنید که طرف کلن یه مدلی فرض بکنید، یک انسانی بار اومده که واسهش ارزشه که توی محیط خانوادگیش مثلا فرض کنید یا تو شهرشون یا تو خونه هر چیزی مثلا جمع کردن مال و اموال مثلا فرض بکنید. کلن این مدلی بار اومده. حالا شما میخوای با این بنده خدای معاشرتی داشته باشید، تو اونجا شما مثلا احترام گذاشتن به اون فرهنگ نمیدونم به چه شکلیه، یا اگه مثلا میخوای ما معمولا اسمشو نمیگیم ولی یه اراده معطوف به قدرتی داریم دیگه، میخوام تغییر بدیم دیگه، شما مثلا من میخوای تغییر بدیم، من میخوام ایکس رو تغییر بدیم، تو این فضای تغییر دادن اصلا جایگاه روحانیت اینجا رو همچین جایگاهیه که میخواد بقیه رو پالایش بکنه و تغییر. تو این جایگاه این فرآیند احترام گذاشتن به فرهنگا، بعد فرهنگا بازش دیگه خیلی چیز مهم و بزرگ و اثرگذاری که اصلا خیلی وقتا اینکه پیام دین منتقل نمیشه به خاطر یه فرهنگ ذهنیه که اصلا اجازه نمیده این پیام منتقل بشه.
ببینید من بخوام مثال بزنم، خب مستحضرت خیلی مثالای زیادی وجود داره. مثلا فرض کنید یکی از بارزترین مثال‌هاش این که ما یکی از نشانه‌های تاییدمون برای دیگران اینه که سرمون رو بالا و پایین تکان بدیم، درسته؟ بعد شما فکر کنید این اتفاق، یعنی این رفتار در شرق آسیا به خصوص شبه قاره خود هندوستان و بخش زیادی از پاکستان اصلا همچین مفهومی رو نمی‌رسونه. اونا اتفاقا تایید رو با تکون دادن افقی سر نشان میدن. نکتم اینجاست، به نظر شما اگر من مخاطبی داشتم از اون وادی یا قرار بود برای چنین مخاطبی سخن بگم در مقابلشون سرم رو بالا و پایین تکان بدم اصلا میفهمه چی میگم؟ و خیلی مثال های دیگه. ببینید بعضی چیزها دقیقاً هر چه جدی تر باشد لازم تر مراعاتش. ما ممکنه
شما ممکنه که اصلا نقطه تغییر اون آدم اون فرهنگ غلط بدونید، یعنی یه آدمی درگیر جمع کردن مال و
اون مسئلهش فرق میکنه، اون مسئلهش فرق میکنه. خیلی خوب، ولذا تو دین ما وقتی اومدن، یعنی اول حرام مطلق نگفتند مصرف در واقع مشروبات رو، درسته؟ یعنی روند داشت، اول گفتن که موقع نماز نخورید، بعد آرام آرام این در واقع سخت‌تر و جدی‌تر شد. نکته‌م اینجاست که اولا اون مسئله‌اش فرق میکنه که ای بسا اون چیزی که من میخوام دست بگذارم روش یه بزنگاه فرهنگی مخاطبه، مخاطب تو این زمینه اصلا زندگی میکنه، خب حساس‌تر میشه نسبت به اینکه من چجوری باهاش مواجه بشم. یک. دو، از این سوی ماجرا هم خاطر شریفتون باشه، ما گاهی اوقات مقبولیتمون رو از دست میدهیم وقتی از نشانه ها، کلمات و مطالبی استفاده کنیم که با باورها و هنجارها و ارزشهای مخاطب همراه نباشه. اولویت داره، اولویت داره که این در واقع همزبانی رو پیدا کنیم و ارتباط قطع نشه. بزرگوارم، سلامت باشین. خواهش میکنم.